من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمره بین شرطیت طهارت و مانعیت نجاست بود که مرحوم آقای خویی منکر ثمره شد، ولی عرض کردیم ثمره آن در جایی هست که اصل طهارت به جهتی جاری نمیشه، ولی اصل براءت از مانعیت نجاست جاری میشه. مثلا لباسی هست که نمیدانیم از پشم خنزیر هست یا از پشم گوسفند. این لباس اصل طهارت نداره. کل شیء لک نظیف حتی تعلم انه قذره، به صیغه فعل ماضی اگر باشد شامل موارد شک در نجاست ذاتیه نمیشه. استصحاب عدم ازلی رو اگر کسی قبول داشته باشه ممکنه بگه که کل شیء طاهر واقعا عدل کلب و الخنزیر، استصحاب عدم ازلی جاری کنه که این مشکوک پشم خنزیر نیست به نحو استصحاب عدم ازلی. ولیکن استصحاب عدم ازلی رو ادعی قبول ندارند، لااقل برخی مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای صدر در عناوین ذاتیه استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارند، ولو در جاهای دیگر قبول میکنند. چون میگن ماهیت هر موجودی وصف ازلی اوست، شما از ازل انسان بودید ولو موجود نبودید، اما بگیم شما یک زمانی انسان نبودید اون وقت که نبودید، این درست نیست. ولذا در جایی که شک در عناوین ذاتیه و ماهیات هست گفتن استصحاب عدم ازلی حالت سابقه نداره. اگر کسی مثل مرحوم آقای خویی و استاد استصحاب عدم ازلی رو حتی در عناوین ذاتی یه جاری دونست، گفت هازا لم یکن شعر خنزیر قبل وجوده والان کماکان، باز میتونیم مثال رو تغییر بدیم، مثالی بزنیم که استصحاب عدم ازلی به نظر این بزرگان هم جاری نیست. حیوانی است متولد است از خنزیر و شات، نمیدانیم که عرف آن را خنزیر میداند یا شات میداند. اینجا که دیگر شبهه مفهومی است، استصحاب عدم ازلی هم نفی کونهی خنزیرن جاری نیست، ولذا اصل موضوعی ما نداریم. اصل حکمی هم استصحاب طهارت یا قاعده طهارت در اینجا جاری نیست. نوبت میرسد بنابر شرطیت طهارت صبح به قاعده اشتغال.
ملکه و عدم ملکه اگر باشه طهارت
استصحاب عدم ازلی موضوعی اگر جاری بشه، موضوع حکم کل شیء لیس به کلب ولا خنزیر فهو طاهرون رو ما تنقیح میکنیم. میگیم وقتی نبود خنزیر نبود، والان کما کن فهو شیء ولیس به خنزیر ولا کلب فهو طاهر. ما که استصحاب عدم ازلی رو اصلا قبول نداریم. به هر حال در این مورد اگر طهارت شرط باشه، قاعده اشتغال میگه باید احراز کنید شرط و صلات را که طهارت صوبه، ولی اگر نجاست مانع باشه براءت از مانعیت این صوب مشکوک جاری میشه. اما بنابر برخی از احتمالات توضیح و ذالک، مانعیت در نجاست صوب 4 جور میتونه باشه. 1، این که نجاست صوب مانع باشه. 2، کون صوب نجسن مانع باشه. 3، لبس صوب نجس مانع باشه. 4، الصلات مع نجاست صوب مانع باشه. به نظر ما در 2 احتمال اول براءت از مانعیت جاری نیست، ولی طبق 2 احتمال اخیر براءت از مانعیت جاری میشه. این رو مقداری توضیح بدیم. طبق احتمال اول شارع میگوید سل ما عدم نجاست صوبک. ما در این احتمال میدانیم که شارع عدم نجاست صوب را قید قرار داده است برای واجب. اگر شک بکنیم در نجاست صوب خودمان، شک که در وجود مانع داریم، نه شک که در مانعیت موجود. یعنی ما می دانیم که تکلیف مولا به این است که نماز بخوانیم با عدم نجاست صوب. این صوب ما اگر نجاست داشته باشه، یقینا نجاستش مانعیت داره در نماز. پس ما شک در مانعیت نداریم، شک داریم در وجود مانع. شک در مانعیت در جایی مطرح میشه که ما در اتصاف یک شیئی به مانع بودن شک کنیم. مثلا یک زهکی از ما در اثناء نماز صادر بشه، ندونیم در حد قهقه بوده یا نبوده. خب به نحو کانه ناقصه نمیدونیم که هل کان هاز از ذهن قهقهتن املا، شک داریم در اتصاف این ذهن به قهقه بودن، و لذا میگیم در مانعیت این ذهن ما شک داریم. اینجا جای براءته که بگیم این ذهن مشکوک است که مصداق قهقه است تا مانعیت داشته باشد، یا نیست براءت از مانعیت این ذهن مشکوک تا جاری میکنیم. اما یک وقت شک داریم که از ما قهقه صادر می شود یا صادر نمی شود. مثلا نه اینکه شک داریم هل هاذا الذکر قهقه تون املا، شک داریم در صدور قهقه به نحو مفاد کانه تامه، و اینجا جای براءت از مانعیت نیست که، ما شک داریم در وجود مانع، شک نداریم در یک شیئی هل هاذا قهقه تون حتی یکون مانعا فی الصلات املا. در اینجا هم شارع گفته که نجاست و صبح مانع است در نماز، ما شک داریم در وجود نجاست این صبح، اگر نجاست این صبح موجود باشد قطعا مانعیت دارد، پس ما در حکم شرعی شک نداریم. شارع فرموده است نماز بخوان و باید نجاست باید سلم عدم نجاست صوبک، نماز بخوان با عدم نجاست صوبت، ما نمیدونیم امتثال کردیم این سلم عدم نجاست صوبک را یا نه، اینجا براءت از مانعیت معنا نداره. و این که ما دیروز تلاش بیهوده می کردیم، می گفتیم، می گیم وصف هاز از صوب من حیث طهارت و نجاسه، شک داریم که نجاستان املا، مثل این که در اون مثال می گفتیم هاز از ذکر نمی دونیم قهقهتون املا، براءت از مانعیت این ذهن مشکوک جاری می شود، چون به نحو مفاد کانه ناقصه شک داریم هل هاذا قهقهتون املا. اینجا می گفتیم هل هاذه الحالت فی الصبح نجاستون حتی تکون مانعتن فی الصلات املا. این تلاش ظاهرا تلاش بیهوده است. چرا؟ برای اینکه ما گیرم این حالت را که شک داریم در صبح نجاست است یا طهارت، براءت از مانعیتش جاری کردیم. خب یقین داریم که نجاست این صبح مانع است، این یقینمان را چه کنیم؟ ما به تمام مقدسات میتونیم قسم بخوریم که نجاست این صبح مثل نجاست بقیه صبح ها مانعیت دارد، و ما شک داریم در وجود مانع. و فرض این است که اصلی نفی وجود مانع نکرد، ما در اون مثال ذکر یقین داریم قهقهه اخرایی از ما صادر نشده. به نحو مفاد کانه ناقصه میگیم هل هاذا الذکر قهقهتون حتی یکون مانعا املا، براءت از مانعیت این ذکر مشکوک القهقهه جاری میکنیم. او خوبه. اما شما در مانع نفی یقین دارید که نجاست این صبح مانع است و شارع عدم آن را عقص کرده است در نماز واجب، منتها شک دارید آیا این مانع موجود است یا مفقود است، استصحاب و عدم مانع هم که جاری نشد، فعین البراءت عن المانعیه. و همینطور طبق احتمال دوم که شارع بگه سل ولا یکن صوب و کنجسا، نماز بخوان و لباست نباید نجس باشد، کون و هاز از صوب نجسن یقینا مانعیت دارد، مثل کون و سائر الاسواب نجسن یقینا مانعیت دارد. شک دارم در وجود مانع، و الا کون هاز از صبح نجسن قطعا مانع است. براءت از چه چیزی جاری کنم؟ شک دارم در وجود مانع. و لذا اینجا هم براءت از مانعیت جاری نیست. یقینا کون هاز از صبح نجسن عدمش عقد شده در نماز، متا شک دارم در وجود مانع. اما طبق احتمال سوم و چهارم براءت از مانعیت مشکل نداره. احتمال سوم که به نظر ما ظاهر ادله هم همینه که سل ولا تسل فی صوب نجس، یعنی سل ولا تکن لابسن لصوب نجس، نماز بخوان و این نماز مشروط است به اینکه لبس صوب نجس نکنی. بله، لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، لا تسل فی صوب اصابه خمر، این لا تسل فی النجس، یعنی نماز بخوان و لابس صوب نجس نباش. خب پس مانع شد لبس صوب نجس، میشه مثل همون مثال قهقهه که شک داریم در انطباقش بر ذهن خودمان، اینجا هم شک داریم که آیا لبس این صوب مشکوک مصداق لبس صوب نجس هست یا نیست. مانعیت رفت لبس صوب نجس و در انطباق این مانع بر این لبس این صوب مشکوک شک دارم، پس اشاره میکنم به این صوب مشکوک، میگم شک دارم در مانعیت لبس این صوب مشکوک، چون لبس صوب نجس مانع است. انحلال دارد مانعیت لبس صوب نجس نسبت به مصادیق صوب نجس و من شک دارم که این صوب نجس هست یا نیست، پس اشاره میکنم به این صوب، میگم شک دارم در اینکه عدم این صوب در نماز شرط شده یا نه، عدم این صوب در نماز عقد شده یا نه، براءت جاری میکنم از مانعیت لبس این صوب، چون شک دارم به نحو کانه ناقصه این لبس این صوب لبس صوب نجس هست یا نیست، براءت از مانعیت جاری میکنم. لبس صوب نجس که مانع بود انحلالیست بر مصادیق صوب نجس، من شک دارم که این صوب مصداق صوب نجس هست یا نیست، ولذا مثل همون مانعیت قهقهه میشه که بر مصادیق قهقهه انحلال داره و من شک دارم این ذهن که مشکوک قهقهه هست یا قهقهه نیست به نوع کانه ناقصه، چون به نوع کانه ناقصه هست انحلال فرع بر صدق طبیعت هست بر این فرد، یعنی باید صدق کنه که این ذکر قهقهه هست تا نهی از قهقهه شامل او بشه، لازم نیست در خارج موجود بشه، ولیکن باید به نحو قضیه شرطیه صدق کنه که لو وجد هاذا الذکر یکون و مصداقا للقهقهه، و چون این مشکوکه پس شک دارم در انحلال مانعیت نسبت به او. اینجا هم لووج در لبس و هاز از صوب شک دارم که هل یکونو مصداقن للبس صوب نجس املا، پس شک دارم در انحلال مانعیت نسبت به آن، برخلاف احتمال اول و دوم اونجا نجاست و صوب مانع بود و شک ندارم در انحلال نجاست و صوب به نجاست این صوب اگر موجود بشود، اگر نجاست این صوب موجود بشه یقینا مصداق طبیعی مانعیت هست، ولی لبس این صوب مشکوک اگر موجود هم بشه معلوم نیست مصداق لبس صوب نجس باشه، ولذا شک دارم در انحلال مانعیت براءت جاری میکنم. و همینطور احتمال چهارم که میگه لا تسل فی صوب نجس، یعنی نماز نباید مصداق نماز با نجاست صوب باشد. لا تسل فی صوب نجس، استظهار میشه یعنی نماز نباید با نجاست صوب باشد. دیگه فرق نمی کنه شرط چیه ها، مهم اینه که نهی رفته رو صلات. صلات مع نجاست صوب مانعیت دارد، صلات مع کون صوب نجسن مانعیت دارد. مانعیت رو به جای این که ببریم رو نجاست و صوب، طبق این احتمال چهارم میبریم رو صلات مع نجاست صوب. و گفته میشه ظاهر روایات هم همینه، لا تسل فی صوب نجس، و گفته میشه این نماز مشکوک است به نحو مفادکانه ناقصه، که آیا مصداق صلات مع نجاست صوب هست یا نیست. براءت جاری میکنیم از مانعیت این نماز نسبت به امتثال امر به صلات، چون شاید این صلات صلات مع نجاست صوب باشه پس مانعیت داره، شاید هم نباشه. به نام مفاد کانه ناقصه شک داریم، ما شک در وجود نداریم، شک در مانعیت موجود داریم. این نماز شک دارم آیا مصداق صلات مع نجاست صوب هست حتی یکون مانعن یا نیست. و اینم براءت جاری میشه از مانعیت این نماز، چون شک دارم نماز در نماز با نجاست صوب هست یا نیست. ما بله دیگه، سل صلاتن لا تکون و صلاتن مع نجاست صوب، نه دیگه، سل صلاتن لا تکون و صلاتن مع نجاست صوب. ولیکن استظهار ما همون احتمال سومه. چرا؟ برای اینکه صلات و صوب مصلی ظرف و مظروف نیستند. صلات و صوب مصلی ظرف و مظروف نیستند، تقارنه. لا تسل فی النجس یعنی لا تسل و انت لابس للنجس، ظاهرش این لا تسل فی النجس یعنی لا تسل، مثل لا تسل فی الامامه. لا تسل فی الامامه یعنی مگه نماز مثل زیدون فی الدار که زید تو خونه است نمازم تو امامه است؟ نه، لا تسل فی الامامه یعنی لا تسل و انت لابس للامام. لا تسل فی النجس یعنی لا تسل و انت لابس للنجس، میشه احتمال سوم. احتمال چهارم خلاف ظاهره، احتمال اول و دومم خلاف ظاهره، ولذا براءت از مانعیت طبق احتمال سوم تثبیت میشه. اگر شک بکنیم، دقت کنید، شک بکنیم، مثل اینکه دوستان برخی شک کردن گفتن آقا چهار احتمال مطرح میکنید بعد میگید ظاهر احتمال سوم است، از کجا؟ میگیم بسیار خوب، سلمنا، شک میکنیم، نوبت به این بحث میرسه که اگر شک کردیم که قید الواجب به چه نحوه، اصلا بگذارید اصل بحث رو بگم، شک داریم که آیا طهارت صبح شرطه، که در این مثال ها قاعده اشتغال جاریه چون شک داریم در طهارت صبح، یا لبس صوب نجس مانع است که بشود نسبت به لبس این صوب مشکوک براءت از مانعیت جاری کرد. شک بکنید نتیجه چیه؟ اختلاف هست بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی. مرحوم نائینی یک مطلب بسیار مفید و صحیحی فرموده، فرموده آقا تقریب از ماه هست، فرموده است آقا شما درست علم اجمالی دارید که یا طهارت شرطه یا نجاست مانع، علم اجمالی دارید، اما اصل براءت از شرطیت طهارت با اصل براءت از مانعیت نجاست تعارض نمی کنند. به صرف این که علم اجمالی دارید به جعل عهدهما، اصل براءت از جعل شرطیت و طهارت و اصل براءت از جعل مانعیت و نجاست به صرف علم اجمالی به جعل عهدهما تعارض نمی کنند. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون فرموده که ما باید ببینیم اونی که ثقل داره بر مکلف از او براءت جاری کنیم، نه اونی که موجب توسعه است. جاهایی که یقیناً لباس نجسه که مهم نیست، نماز باطله دیگه، حالا یا فاقد شرطه یا مبتلا به مانعه، مهم نیست ریشیابی بکنیم که چرا این نماز باطل است. نماز باطل است. این بحث در جایی ثمره میده که در این لباس مشکوک که اصل طهارت در او جاری نیست ولی براءت از مانعیت در او جاری هست بخواهیم نماز بخوانیم، ثمره در اینجا واقع میشه. در اینجا اصل براءت از جعل شرطیت و طهارت اثر داره، موجب توسعه است، چون اگر جعل میشد شرطیت و طهارت باید طبق قاعده اشتغال، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، احراز میکردیم طهارت صبرا، ولی جعل مانعیت صوب نجس موجب توسعه است، چون تازه سرگرم میشیم به بحث انحلال مانعیت، انحلال مانعیت رو اثبات میکنیم، بعد مقدمه میشه برای اینکه بگیم شک داریم در مانعیت لبس این ثوب مشکوک، جعل براءت از جعل مانعیت ثوب نجس در اینجا توسعه آورد نه تضییق. جعل مانعیت ثوب نجس بود که ما را به اینجا رسون که براءت جاری کنیم از مانعیت این ثوب مشکوک، این که موجب تضییق نیست که جعل مانعیت برای ثوب نجس، موجب توسعه است، و لذا براءت از جعل مانعیت ثوب نجس اثر نداره، خلاف امتنانه. براءت از جعل شرطیت طهارت جاری میکنیم، یه براءت هم از مانعیت این ثوب مشکوک، براءت از جعل مانعیت ثوب نجس اثر ندارد، جاری نمیشود، براءت از مانعیت این ثوب مشکوک جاری میکنیم. براءت از شرطیت طهارت هم که جاری بود، شروع میکنیم در این لباس مشکوک نماز خوندن تمسکن به دو اصل براءت. انصافا مطلب دقیق و درستی هست، ولی آقای خویی قبول نکردن، فرمودن نخیر جناب استاد، یعنی چه جعل مانعیت ثوب نجس این موجب توسعه است؟ شما برای اینکه ببینید یک چیزی موجب توسعه است یا تضییق، وجودش رو با عدم خودش حساب کنید، نه با وجود یک چیز بدتر. میگه آقا سوره توحید در نماز واجبه بخونیم یا سوره بقره؟ یکی بگه آقا براءت از وجوب سوره بقره موافق امتنانه، اما براءت از وجوب سوره توحید جاری نمیشه، چون آقا میخوای سوره توحید رو نخونی سوره بقره بخونی؟ آقای خوبی میگن یه حرف قابل قبوله. خب شما براءت از وجوب سوره توحید رو باید ببینید نسبت به عدم وجوب سوره توحید بسنجید، نه نسبت به وجوب سوره بقره. پس هر دو موافق امتنان. براءت از وجوب سوره توحید میگه سوره توحید لازم نیست خونده بشه. خب خوبه دیگه، موافق امتنان. معارضه میکنه با براءت از وجوب قرائت سوره بقره. تعارضا تساقطا، علم اجمالی اگه داشتیم باید هم سوره بقره بخونیم هم سوره توحید. اینجا هم همینه دیگه، براءت از جعل مانعیت برای لبس ثوب نجس رو بالقیاس الی جعل شرطیت طهاره حساب نکنید تا بگید صد رحمت به این، اگه او بود چه می کردیم، چه مشکلاتی داشتیم. بالقیاس به عدم خودش حساب کنید، بگید اگه جعل مانعیت نمیشد برای لبس ثوب نجس، راحت مردم لباس نجس می پوشیدن نماز می خوندن. ولذا براءت از جعل مانعیت لبس ثوب نجس نسبت به این که میخواد به تأمین بده از حرمت لبس ثوب نجس فی الصلاة، موافق امتنان. منتها علم اجمالی داریم که یا شرطیت طهارت جعل شده یا مانعیت نجاسه، با هم اصل براءت ها تعارض و تساقط میکنن و باید احتیاط کرد. میگیم جناب آقای خویی اگر علم اجمالی نداشتیم به جعل الشرطیت فی الطهاره او جعل المانعیت للنجاسه، کلام شما متین بود. نمیدونیم در نماز میت طهارت صبح شرطه، نجاست صبح مانع، یا هیچ کدام. خیلی خوب، براءت از شرطیت طهارت جاری میکنیم، براءت از مانعیت نجاست جاری میکنیم، با لباس نجس میریم نماز بخونیم نماز مایه. اما در نماز واجب یقین داریم که در لباسی که قطعی و نجاست است نمیتونیم نماز بخونیم، چون یا فاقد شرط یا مبتلا به مانع. اثر فقط در این لباس مشکوک ظاهر میشه که طهارتش رو نمیتونیم احراز کنیم، ولی مانعیت نجاستش رو میتونیم با اصل براءت نفی کنیم. اثر اینجا ظاهر میشه، اینجا چه ثمره داره براءت از جعل مانعیت برای لبس ثوب نجس؟ اینجا چه ثمره ای داره؟ ثمره نداره. و ان شئت قلت، اصلا بگید براءت از جعل مانعیت هم جاری بشه. چرا دلشو بشکنیم؟ جاری بشه آقا، بفرم بیا جاری بشه. در کنار براءت از جعل شرطیت طهارت، براءت از جعل مانعیت نجاست هم جاری بشه. براءت از مانعیت این ثوب مشکوک هم جاری میشه. سه تا براءت، خدا بده برکت، چه مشکلی پیش میاد؟ ترخیص در مخالفت قطعیه که لازم نمیاد. آخرش اینه در این صبح مشکوک نماز میخونم دیگه. اون صبح قطعی و نجاسه رو که نماز بخونم، نماز باطل تفصیلیه، مجالی برای جریان اصول نیست در موارد علم تفصیلی. میمونه نماز در این صوب مشکوک، مقالبت قطعیه که لازم نمیاد که. ولذا به نظر ما نوبت که میرسه به شک که نمیدونیم طهارت شرطه، نجاست مانعه، اونم نجاست از چه سنخی مانعه؟ از اون سنخی که براءت از مانعیت داره یا از اون سنخی که براءت از مانعیت نداره؟ همین که شک کردیم میگیم الحمدلله براءت از شرطیت طهارت و براءت از جعل مانعیت از قبیل احتمال اول و دوم که مشکل ایجاد میکرد جاری میکنیم. کجا؟ ما اولش چه می کردیم طبق فرمایش مرحوم ناینی؟ براءت از شرطیت طهارت جعل می کرد، جاری می کردیم، چون شرطیت طهارت کلفت آور بود. بعد می اومدیم براءت جاری می کردیم از مانعیت لبس این ثوب مشکوک. نه، احتمال کافی است، شک کافی است برای جریان براءت. براءت جاری میکردیم از مانعیت لبس این ثوب مشکوک. حالا فوقش این آقای خویی گفت براءت از جعل مانعیت لبس ثوب نجس هم جاری کنید. میگیم بسیار خوب، جاری میکنید. مخالفت قطعیه لازم نمیاد. اگر نیاز نیست پس جاری نکنید. شما اصرار داشتید که این هم موضوع داره جاری بشه. جاری کردیم وقتی مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی نیست، خب جاری بشه. آقا فرض اینه که احتمال وجدانی که میدم این ثوب مشکوک مانعیت داشته باشه، احتمال وجدانی رو که از بین نمیبره که این براءت ها. من عرض ما اینه که شما میگید اصل براءت از شرطیت طهارت با اصل براءت از مانعیت لبس ثوب نجس تعارضا تساقطا. آی خو اینجور فرمود. میگیم چرا؟ اولا اثر نداره تو براءت از جعل مانعیت لبس ثوب نجس توسعه نمیاره که. اتوان خدا کنه مانعیت لبس ثوب نجس ثابت بشه که ما بتونیم با انحلال مانعیت بیاییم مشکل این نماز رو حل کنیم. میگید آقا موضوع داره براءت در این هم جاری بشود. میگیم جاری بشود. ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی وقتی لازم نمیاد جاری بشود. چه میشود؟ چرا تعارض و تساقط بکنن؟ این راجع به این بحث. آخرین مطلبی که در این فقره ثانیه صحیحه ثانیه فقره ثالثه صحیحه ثانیه زراره هست، این بحثه که گفته میشه که چرا امام علیه السلام استصحاب کرد طهارت صبح را حال از صلات. اگر بناست نجاست معلومه مانع باشه یا نجاست متنجزه مانع باشه، ما استصحاب طهارت هم در حال نماز نداشتیم، این نماز صحیحه. پس چرا امام فرمود اعاده نکنین نماز را چون در حال نماز استصحاب طهارت داشتی؟ و یا طبق توجیه صاحب کفایه که احراز و طهاره للملتفت شرط نماز است. استصحاب طهارت نه استصحاب موضوع حکم شرعی است، چون طهارت واقعی موضوع صحت صلات نیست، احراز و طهاره موضوع است، و نه خودش حکم شرعی است. بنابر نظر مشهور که طهارت امر واقعی کشف عنه الشارع، ولذا اشکال شده که امام چجور استصحاب طهارت رو در حال صلات منشأ عدم وجوب اعاده قرار دادن. به نظر ما این اشکال ها وارد نیست، اما طبق فرمایش صاحب کفایه میگیم آقا جواب صحیح میخواییم بدیم، نه اون جوابای خود صاحب کفایه داد که ایراد داشت. میگیم آقا اولا طهارت حکم شرعی است، امر تکوینی نیست، پس مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، حکم شرعی است. ماء استنجا یا صوب ملاقی ماء استنجا طاهره، تکوینن طاهره. چه فرق میکنه این صوب ملاقی ماء استنجا با صوبی که با یک آبی که یک قطره خون در او افتاده، اونم قطره خون بینی یک انسان متقی؟ اون قضارت واقعیه داره، ولی آب استنجا یک فاسق فاجر طهارت واقعیه داره، احتمالش هست؟ همون کشف عنه الشارع، آخه احتمال نیشغولی که نباید بدیم، اینا اعتبارات شرعیه است. کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمغاريف ولكن الله من عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض فجعل لكم الماء طهورا. این طهارت واقعیه نیست که، این اعتبار طهارت، پس طهارت حکم شرعی. ثانیا آقا کی میگه باید استصحاب در موضوع حکم شرعی یا در خود حکم شرعی باشه؟ استصحاب در مرحله امتثال جاری میشه، استصحاب بقای ستر، استصحاب بقای استقبال قبله. وقتی استصحاب در مرحله امتثال جاری میشه چه فهم میکنه؟ ما یکی از مصادیق شرط را، یکی از مصادیق شرط را که طهارت واقعی است، طهارت واقعیه یکی از مصادیق شرطه، چون احراز و طهاره شرط منحصر نیست. اگر من در صوب طرف علم اجمالی نماز بخونم، بعد از نماز بفهمم که این لباس طاهر واقعی بوده، نماز صحیح نیست؟ قطعا صحیحه. اگر در صوب مستصحب و نجاست نماز بخونم، بعد بفهمم این صوب طاهر واقعی بوده، قطعا این نماز صحیحه. پس شرط میشه جامع بین احراز و طهاره و خود طهارت واقعیه، ولو احراز نکنم حال از صلات طهارت واقعیه را، بعدا احراز بکنم. وقتی طهارت واقعیه شد احد و مصداقه شرط، استصحاب میکنم این احد و مصداقه شرط را، استصحاب در مرحله امتثاله، مثل اینکه کفاره واجب است بر من، یا اطعام 60 مسکینن کنم یا صوم 60 یومن. استصحاب میگه این آقا مسکینه، اشکال داره؟ عهد و مصداق الواجب رو با استصحاب احراز میکنم. اینجا هم عهد و مصداق شرط که طهارت واقعی است با استصحاب احراز میکنم، که اتفاقا فرد اکمل هم هست، فرد اکمل رو با استصحاب احراز کردم و هیچ اشکالی ندارد، و بقیت الکلام که تتمه داره روز شنبه انشاءالله وارد بحث فقره سادسه میشیم. الحمدلله رب العالمین.
ممکنه طهارت امر اعتباری نباشه، نجاست امر اعتباری باشه، همون که محقق اصفهانی میفرمون طهارت عبارت باشه از هر جایی که شارع اعتبار نجاست نکرد طهارت انتزاع میشه،
طهارت عدم اعتبار باشه.
اون وقت به کی داری اسفهان؟ حضرت عالی ماول استنجا ماول استنجا
این که هم محقق اصفهانی دیگه نیست که بخوای هم حرفا رو بزنی.
نه ماول استنجا طاهر به معنای اینکه اعتبار نجاست نشده، ما اعتباری اما در ناحیه نجاست اعتباری میگیریم، هیچ وقت شارع اعتبار طهارت نمی کنه. هر وقت شارع اعتبار نجاست نکرد میشه طاهر، وقت طهارت که دیگه امر اعتباری نشد که، وقت اشکال استبعاد حضرت عالی به ما استنجا و اون آبی که
امر واقعی و کشف انوشان هم نشد دیگه.
چرا؟
نه دیگه چه فرقه بابا ما اول استنجا با خودش ما اول استنجایی که
نه درسته ما استنجا با اون آبی که ملاقات کرده با دم هیچ فرق نمی کنه، طهارت یه
اعتبار نجاست میکنه،
اعتبار نجاست ما اعتبار طهارت که نمی کنه، هر جا اعتبار نجاست نکرد این طهارت
غیر حالت استنجا ذره اندره بیفته یه آب
یه انتزاع میشه دیگه اعتبار نجاست
ما طهارت واقعی
مهم نیست، لازم نیست که اگر بعضی جا مهم نیست که این یک امر تکوینی باشه که شارع ازش کشف کرده، همین که اعتباری نباشه اشکال وارد میشه. ما میگیم که اونی که شارع اعتبار میکنه نجاست رو اعتبار میکنه، هر جا نجاست
رو اعتبار طهارت میکنه برای نفی نجاست چه اشکال داره؟
نه دیگه اشکالی نیست، باید امر تکوینی نه نه هر چیزی که میخوایم استثابش کنیم باید حکم شرعی باشه، اینو پذیرفتیم،
همینا نقیض عضو میشه طهارت شما میگید عدم نجاست بود نقیض عضو میشه، لازم نیست حکم شرعی باشه نقیض عضو میشه. خب
جاتون براعت از جعل شرطیت و جعل مانیت ترخیص در مخالفت با قطعی عملی نمیشه، اما ترخیص قطعی در مخالفت نمیشه.
نه هیچ چی نمیشه،
ترخیص قطعی
فقط این صبح لباس در نماز در صبح باشه،
در مخالفت قطعی نمیشه، ترخیص قطعی
نمیشه.
برای خاطر علم دارم یاد
ترخیص قطعی در مخالفت واقعی ها، نه در مخالفت قطعی تفصیلی. مخالفت قطعی تفصیلی اصلا ببینید جولانگه اصول مخالفت قطعی تفصیلی نیست، مخالفت قطعی تفصیلی علم تفصیلی است، اصلا جایگاهی برای اصول اینجا نیست. نماز در صوب نجس یا به خاطر فقد شرط طهارت یا به خاطر ابتلا به مانعیت نجاست باطل تفصیلیه.
درست
فقط میمونه این صوب مشهور.
نه شما میفرمایید برائت هم از جعل شرطیت جاریه هم در برائت از جعل مانعیت، فرمای موجب ترخیص قطعی موجب ترخیص در مخالفت قطعی عملیه نمیشه، اما ترخیص قطعی که هست بالاخره ترخیص قطعی با این علم اجمالی
از نتیجه در چی؟
بلاخره من این رو دارم یا این مداجعه کرده یا این
نه یه من ترخیص قطعی که شما میدید باز در مخالفت واقعیه در علم اجمالی میگن، نه در مخالفت تفصیلیه علم تفصیلی. ببینید اینجا ما علم تفصیلی داریم، این نماز باطله در صوب نجس، اونی که میگن مخالفت واقعی مثل این مونه که من علم اجمالی دارم یا حرام الان مسجد اعظم باشم یا مدرسه فیضیه، شما میگه میتونی مسجد اعظم باشی میتونی مدرسه فیضیه باشی، این ترخیص در مخالفت واقعیه است که من علم تفصیلی با هم پیدا نمی کنم، حتی علم اجمالی هم به مخالفت پیدا نمی کنم، مثلا شارع میدونم از داد در ارتکاب حرام، ارتکاب حرامی که من قطع او پیدا نمی کنم، اما در اینجا من قطع دارم به تفصیلم بگی نماز باطله. اونجا هم اصله، اونجا اتفاقا از مخالفت قطعیه خارجی اصله، ولذا بعضی ها مثل مرحوم ناینی گفتن شبهشونه که چه اشکالی داره مخالفت قطعیه ممکن نیست در ترخیص عهد و جده، مرحوم ناینی اینجور گفته دیگه. نه ما قبول نداریم، ما میگیم همون ارتکازی که مانع از ترخیص در مخالفت قطعی میشه مانع از ترخیص در مخالفت واقعی علم اجمالی هم میشه، اما این ربطی به این بحث داره، یعنی اون همش اصل نشد اون موردی که شما میگید، اما اینجا همش اشد، یعنی علم تفصیلی به بطلان این نماز در صوب نجس مانع از دلال اصوله، چون علم تفصیلی هم نماز باطله. چی
ایشون داره در کلی جاری میشه، چه ربطی داره
برای چی جاری میکنی؟ برای اینکه یک قیامی داشته باشه برای من
که بتونم توی این صبح نماز بخونم، صبح مشغول نماز بخونم،
تو صبح مشغول نماز بخونم.
مثلا اشکال منم وقتی شما برائت از مانعیت جاری کردید که برائت از این صبح، برائت از تطبیع انحلال این صبح دیگه چه معنی داره؟
صوب نجس
دیگه برائت سوم نیاز نیست،
صوب نجس فلما نماز باطله، اونه که جلوشو نمیگیره.
من اگه برائت جاری کردید حرمت شرب توتون نمیتون یه برائتم جاری کنید؟ من نمیدونم توتون یا نه.
وقتی برائت جاری
کردید
نیاز نیست، من میگم وقتی اون برائت جاری شد نیاز نیست این برائت.
من دارم نماز در صوب نجس باطله.
چجوری برائت
جاری کردید؟ حالا از جن مانعیت جاری کردید،
یقین دارم به
یقین داری نماز در صوب نجس باطله، یا به خاطر فرق داشت؟
درسته.
پس نیاز پیدا می‌کنید به برائت از مانعیت این صوب مشکوک؟
ولو برایت از جعل مانعیت جاری کردن، چرا برایت از جعل مانعیت جاری کردن ملاد چه اثری؟
برای اینکه بخوایی بگیم مستاق اون جامعه هم نیست، جامعه جامعه یا فقد المانع یا فقد شد یا اطلاب مانع جامعه دیگه،
اونی که باعث شده در معلومه باطل باشه،
اونی که باعث شده در معلوم و نجاسه باطل باشه اون جامعه دیگه، در معلوم و نجاسه یه صوب معلوم النجاسه این نماز باطله تفصیلا چرا؟
مانه
جامعه فقد شرط و اعتراض.
خب وقتی من
جامعه اینجا نیست،
وقتی من به لحاظ این صوب برائت از جهل مانعیت رو برای چی جاری کردم؟ به لحاظ چه اثری جاری کردم؟
جاری کرد چه خوبی گفت جاری کرد؟
نه به لحاظ چه اثری؟ نه بالاخره به لحاظ این که بتونم تو این صوب مشکل نماز بخونم جاری کردم.
نه بابا بعد اثر
برات جلمانیت، برات جلمانیت
کمک میکنه که در صبح مشروب نماز بخونم. ایشون فی نفسه جاری کرد.
میدونم وقتی من شک دارم یا طهارت شرطه یا مانعیت داره، میگم نه طهارت شرطه نه نجاست مانعه، پس این صبح مشکلی نداره.
فی نفسه اینجوری بود،
پس این صبح مشکلی نداره.
تو خوش کردی که من زمانی دلش بعد نده شما که میگه من زمان رضاشو برای خودم کسی بودم، الان هیچ کی بهش محل نمیذاره. اینجوریه اصل برات از جلمانه دلشو خوش میکنه. اگه من تنها بودم آقا برای خودم چه آقایی میکردم.
لذا پس اثر داره.
چی؟
لذا اثر داره.
نه اینه ببینه دیگه، دیگه اگه مانعی جلمانیت مشکوک بد بود آقا این برایت چه برای خودش آقایی میکرد، دلشون خوش کردید میخوایید آنو برایت جاری کنید. اما نیاز به برائت از مانعیت لمس صوم مشکوک چرا؟ برای اینکه بخواید اون جامعه ای که باعث میشه نماز در صوم نجس قطعی باطل بشه، که یا جامعه بین فقد شد یا تلامانه، میخواید بگیم اون جامعه اینجا نیست.
اون جامعه که
معلومه
بود؟ اون جامعه چی جامعه بود؟
اما بطلان صلات فی صوم نجس اما لفقد شد و لتلامانه.
خیلی خوب داشتید سر دست.
خب
جوابش کاره
نه
اصلا
اصل بحث اون جامعه رو وقتی شما بالاخره من متوجه
نمیشم جامعه رو چجوری نقد می‌کنی؟
جامعه رو شما وقتی دو تا برائت جعل کردید به لحاظ غیر معلوم نجاست دیگه
آقا جامعه وقتی
تامین آمد
تا به عدم این حس و حس حساب عدم اون که نفی علم تفصیلی به جامعه نمیشه
بکنم. تو سو برائت
من علم دارم به جامعه تفصیلا،
برائت از چی جاری
کنم؟ شک در خصوصیت ها دارم. شما اصل برائت از خصوصیت جاری کنی با علم به جامعه که تضاد نداره. ولی در مورد این سو مشکوک من میخوام این جامعه نفی نفی بکنم، میگم شرطیت طهارت نیست، مانعیت این سو مشکوک هم نیست.
من نمیفهمم، نمیدونم اون جایی که
آقا برائت از کبرا یه چیزی شرطیت
در جاهای دیگه در صوب نجس قطعی جامعه یقینا هست، یعنی یا جامعه بین فقد شد و ابتلا
بود. خب ولی در غیر اونجا ما با دو تا برائت در غیر صوب معلوم و نجاسه ما با دو تا برائت با دو تا برائت از کار انداختیم.
جامعه از بین نمیره که
خصوصیت
از بین برائت از دو تا خصوصیت جامعه بین خصوصیتی که معلوم به تفصیلی که از بین نمیره که
احتمالش، یعنی احتمال این که خصوص احتمال این که خصوص
جامعه باید با برائت از شرطیت و برائت از مانعیت صوب مشکوک این صوب مشکوک از بین ببرم،
یعنی احتمال میدید که در صوب مشکوک نه طهارت شرط باشه خصوص طهارت، نه خصوص نه خصوص نجاست مانعیت داشته باشه، بس جامعه
نه خصوص لفظ این صوب مشکوک مانع باشه، این کافیه دیگه. جامعه اینجا منطبق نیست، ولو اسبابی که شرطیت طهارت کلا جعل نشده و مانعیت نجاست هم اگه باشه شامل اینجا نمیشه.
برعکس نمیشه؟ یعنی براعت از
ولی جامعه که براعت از دو تا خصوصیت که نفی جامعه معلوم تفصیل نمیکنه که، ولی زن نماز در صوب نجاست قطعی باطل بود تفصیل. ما هم اینجا جامعه را با این دعوت می‌بریم دیگه، براءت از شرطیت طهارت و براءت از مانعیت نفس صغیره. شما میگی آقا براءت از جهل مانعیت هم جاری بشه، دلش میشکنه، و اگر میگه زمانه نمیم که بود من خودم برای خودم آقایی میکردم، بگیم خیلی خب بیا یه کاری بهش بده، اونم دلش نشکنه. اما ترخیص مالیات قطعی لازم نمیاد، برای چی تعارض و تساقط بکنن؟
شما وقتی براءت از جهل شرطیت جاری کردی، اثر شرطیت چی بود؟ احتیاط. بسه براءت
اثر شرطیت،
براءت از شرطیت میگه لازم نیست احتیاط بکنیم. دیگه چرا ما باید بریم براءت از نجاست این صبح جاری کنیم؟
حیثیه، از حیث شرطیت طهارت لازم نیست احتیاط، نه از حیث احتمال مانعیت. وقتی که احتمال مانعیت هم هست، اون وجوب احتیاط دیگه میگه.
مانعیت که در صوب مشکوک اصلا مقتضی احتیاط نمیده.
چرا دیگه؟ عقل لایسال ارتباطیه دیگه. شما در عقل لایسال ارتباطی براءت جاری نمی کنی؟ حتی براءت عقلی یا براءت شرعیه اینو جاری میشه دیگه؟
در صوب مشکوک مانعیت مقتضی احتیاط نیست.
شکی در مانعیت عقل لایسال ارتباطیه.
در صوبی که مشکوکی که
بله، شکی در مانعیت شبه مصداقی عقل لایسال ارتباطیه دیگه. یعنی عقل لایسال ارتباطیه به نفع شبه مصداقیه. براءت میخواییم دیگه.
به نظر شما
چطوره؟ به نظر شما مصداقی شاید یک تکلیف زائد دارم به عدم لبس این صوب. براءت جاری میکنم دیگه.
جو طهارت شرط شد یا نجاست مانع شد؟ نه.
شما چجوری توی تازه نفر بودیم که هیچی، بعد آقایون هم مثل آقای بازا شده هم گفتن که تو مانعیت نجاست هم ما نمیفهمیم. چهار احتمال معلوم نیست.
اگر شهار طهارت شرط باشد صحیح اشاره بگه لا تسلف صوب نجاست، ولی اگر مانعیت جعل کرده باشه صحیح نمیگه لا صلات الا به طهور، لا صلات الا طهور میگه باید طهارت باشد در نماز. این برای بیان این که نجاست نیست، لذا میگه زورش قوی تر. زورش قوی تر که هست، زورش قوی تر از این بابه.
این معنیش اینه که ازا وجد و برون لا تسلف. اونجا امام یه حدیثی هم داشت فرمود که اگر هم قراره که بسره که مانعیت انحلالیه یا صرف الوجوده، اگر هم قراره که انحلالی باشه باید ببینیم تلو نه چیه. لا صلات و صلات انحلالی. شما اونجا جواب دادید که این ظاهره، اینه شما نبین، این حقیقتا لا تسلف نجس، لا تسلفی و بر، معنیش اینه که ازا وجد و برون فلا تسلفی. این خلاف استثمار لبس امروزه.
درست؟ اونجا اشتباه، اون اشتباه، اونو باید درست. حالا یه چیز دیگه هم هست،
اونجا این مبنای دو برون تره تقریب میشه، درسته که وجودان نجیست.
نه
خود یه چیز دیگه پنجم؟
نه اون درست نیست، اون حرف اومده
میدونم پنجم؟
اون اصلا معنیش که مانعیت فره من وجوده، اون اصلا درست نیست.
بله
بله ما اینکه به نفع اتصاف بگیم ازا کار شاید اما تقدیر وجودهی و برای مالای تن و نما فلا تسلفی
از اون
ازا کار شاید اما تقدیر وجودهی متصف
همین همین تقدیر شما اینه که فکرنم قال ازا کار شاید و برای مالای کن لحمون کن وجود نداره منش بکنه ازا کار شاید و برای مالای کن لحمون نجسن لا تسلف نظیر ما ازا کان و بر و زکیان خب اینم بازم این باز لبس نمیشه.
خب اینم که باشه توجه نداشتیم اینجا به این نکته. اون سلفی رو داریم الان برام.
میدونم.
حالا برفرد هم سلات نهی بخوره
به لحاظ انحلال اونجا داشتید بس میگردید که میخواستید انحلال رو درست کنید.
اینه ما نفهمیدیم
اگر نمی
چهارم باشه چرا
میشه
امر
زمنی دیگه نمازی که اینطور نباشد
نمازی که
اینطور نباشد این نمازی بخواهید مثل که اکرم آل من لیس به فاسق
یه حسه
از نماز امر نفسی اطلاق اطلاق ترخیص در تطبیق رو داره تغییر میزنه جور یعنی اطلاق داره سله بعد اینکه میتونی تطبیق بدی بر هر فردی از صلات بعد لات و سلش داره تخصیص میزنه این اطلاق رو نمیتونی
مقید میکنه بعدم دیگه
همین دیگه میخوام
مانعیت دیگه یعنی صلات طبیعی صلات
اون اطلاق تغییر میخوره
بعدم قولی حاضر
صلات تصویر
صلات باشد و مقید اسم این که صلات در
بحث
نباشد
فرمودید که اگر استصحاب عدم ازلی داشته باشیم میتونیم جاری بکنیم
میگم در سو در بدن دیروز با آقایون بحثی بود حالا این احتمال راجع به صوبه راجع به بدن احتمال اوشی چیه لا تسل اذا کان جسد که نجسن فلا تسل این چجور میشه
کون البدن نجسن باید باشه دیگه کون البدن نجسن مانه
چی پس در بدن مال برای
خب این تفکیک این دوتا عرفی نیست به لحاظ بدن شک در نجسد بدن به در جاری نشه
که نداریم که بگیم
چرا عرفی
نیست شک کنی در نجاست بدن برایت نداری شک کنی در نجاست لباس برایت داری
این که عب نداره که تفکیک در احکام ظاهری اینقدر زیاده
نه
حالا میدونم اونجا نمیشه بگیم
اینجا میگیم لا تلبس اینجا چی بگیم
لا یکن
صفت موسیق
خوش
باشه
جسد
بکنه
اگر اون حرف تارومو بزنیم اون
که
اون سلاته
که
اون
چارومی بیه
نجات
میگه لای کن سلاته که من نجاسته من
غیر عرفیه باشه
چارومی میگم ولی لا تلبس معادل نداره
لا تلبس معادل نداره شما اگه بگیم ولا یکن بدن و که نجسا میشه عدم نجاست
یا ولا تو نجس بدنه که اگه تو کاری نکردی خودش نجس شد دیگه اون بعدش کار نداشت
آره میشه معدم نجاست و احتمال اول میشه معدم کون بدنه که نجسن احتمال دوم میشه که برایت نداره باید سومی هم که نمیشه لبس بدن نجس که نمیشه
قائله به چهارمی
نه
ببین
قائله چهارم خواسته
مشکل
هم نیست که چرا دیگه کجا این خواسته اینجا تو
شما که خطابات قانونی
هم قبول دارید من انحلال نه توجه اون نشده حالا یا به احتمال چهارم میگیم یا بگیم شاید بعدم با صفح کنه
یا جا صفت مفته میشه یا تو سل لمع بدن نجس که اتصاف باشه شک میکنه متصف یا نه براحت شاید
توی اون ببره که مشکوک از خنزیر باشه آقای صد یه نکته‌ای دارن میگن اگر استصحاب عدم ازلی رو قبول کردیم و گفتیم طهارت هم چیزی نیست جز عدم نجاست خب ثمره مفقود میشه دیگه چون استصحاب طهارت میکنیم
نه
ما باید بگیم طهارت عبارت هست از اتصاف به عدم نجاست
نه آخه فرض دیگه عمومی هم ظاهره عمومی هم داره کل شیء طاهر عدل کلی و
استصحاب هم چهار احتمال داره شما خواستید استصحاب اگر طهارت شرط باشه
موضوع
تا کجا هست اگه شما میفرمایید اگه استصحاب عدم ازلی اگه طهارت شرط باشه و طهارت عدم نجاست باشه و استصحاب طهارت میکنم دیگه چون طهارت چیزی نیست عدم
نجاست نه درست نیست نه ما میگیم که موضوع اصل موضوعی کل شیء لیس بکلب ولا خنزیر فهو طاهر